سلام و روزتان بخیر. ساعت 9 صبح با وقت افغانستان است. من فرشتن دامیز با شما هستم. در این برنامه از رادیو آزادی میشنوید که اتحادیه اروپا میگوید زمان آن است که روی برقراری آتش بس در سراسر جهان توافق شود. گزارش های دیگر خبری را نیز بر شما داریم، اما پیش از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. سرخط اخبار. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید شمار افراد مبتلا به ویروس کرونا به 299 تن رسیده است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نگران است که مبادا شیوی ویروس کرونا در این کشور روی نقش مردم در روند صلح تاثیر منفی بگذارد. و حسن روحانی رئیس جمهور ایران میگوید تحریم های ایالات متحده از توانایی این کشور در مبارزه علیه ویروس کرونا نکاسته است. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید شمار افراد مبتلا به ویروس کرونا به 299 تن رسیده است و شمار جان باختگان ناشی از این ویروس به 6 تن رسیده است. وحید الله مایار سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که در 24 ساعت اخیر دو مورد تازه مرگ ناشی از ابتلا به ویروس کرونا را ثبت کردند. به گفته او یک تن در دایکندی و یکی دیگر هم در ولایت هرات جان دادند. مایار از ثبت چند مورد تازه ویروس کرونا خبر داد.
چه در 15 دش مثبت پیخی 15 دی هرات په ولایت کې 14 کابل کې او یو واقع د ننګرهار په ولایت کې په دایکندی بغلان او قندهار کې هم یو واقع درلوده.
برای نخستین بار موارد تازه ویروس کرونا در هرات ولایت هممرز با ایران ثبت شد. این ویروس پس از ورود افراد از ایران به هرات در نزد آنها تشخیص شد. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نگران است که مبادا گسترش ویروس کرونا در این کشور روی نقش مردم در روند صلح افغانستان تاثیر منفی بگذارد. به گفته این کمیسیون این مشکل سبب شده تا نشستهایی که مردم در آن نظرات و شکایت‌هایشان را در مورد عملکرد طرف‌های درگیر جنگ و نیز روند صلح مطرح می‌کردند دیگر برگزار نشود. شبنم صالحی کمیشنر این کمیسیون به رادیو آزادی در این مورد گفت او میگوید ما از طریق وبسایت و صفحات اجتماعی خود از تمام افغان ها خواسته ایم که اگر قربانی هر طرف جنگ شوند، عملیات شبانه، بمبارمان و یا حملات انتحاری، تجربه و تقاضای خود را با ما شریک سازند. ما آن را در جریان مذاکرات با طرف ها در میان میگذاریم. بر اساس موافقتنامه‌ای که در ماه فوریه میان ایالات متحده و طالبان در قطر امضا شد، قرار بود مذاکرات بین‌الافغانی در دهم ماه مارس آغاز شود، اما این مذاکرات تا زمان نامشخص به تأخیر افتاده است. سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل میگوید جنگ باید فوراً متوقف شود تا شرکت برق افغانستان برق کابل را وصل کند. این سفارت دیروز در حساب توییتر خود نوشت تخریب زیربناها و جلوگیری از خدمات اساسی به افغانهای بیگناه زیان میرساند. در ادامه آمده است در حالی که ویروس کرونا همه را تهدید میکند، این چنین حملات توجیه ندارد. برشنا شرکت گفته است که گروه طالبان اجازه وصل کردن برق ازبکستان به کابل را ندادند. وحید الله توحیدی سخنگوی این شرکت به رادیو آزادی گفت شب گذشته به دنبال درگیری مسلحانه در منطقه چشم شیر شهر پلخمری برق وارداتی ازبکستان به کابل قطع شده است. توحیدی میگوید تلاش ها جریان دارد که طالبان اجازه دهند تا کارمندان برشنا برق را دوباره وصل کنند. شرکت برق افغانستان گفته است در حال حاضر از 120 میگاوات برق وارداتی تاجیکستان، 130 میگاوات تولید داخلی و 80 میگاوات برق حرارتی در کابل استفاده می شود. طالبان تا کنون در این مورد تبصره نکردند. و در خبرهای منطقه و جهان میشنوید که حسن روحانی رئیس جمهور ایران میگوید تحریم های ایالات متحده از توانایی این کشور در مبارزه علیه ویروس کرونا نکاسته است. روحانی در نشست کابینه کشورش گفت انسجام، مدیریت خوب، موجودیت کارکنان صحی ورزیده همه سبب شده تا آنها با مشکل روبرو نشوند. او همچنان گفت بانک مرکزی ایران در زمینه توزیع اسعار خارجی تا پایان سال هیچ مشکلی نخواهد داشت. تحریم های آمریکا موجب کاهش عواید نفت ایران شده و به اقتصاد این کشور به شدت آسیب رسانده است. این وضعیت به کاهش ارزش ریال ایرانی انجامیده است. سازمان عفو بین الملل دستگیری رئیس اتحادیه دکتران روسیه را نکوهش کرده است. این سازمان دیروز در یک اعلامیه از این اقدام حکومت روسیه انتقاد کرد. رئیس اتحادیه کارگران روسیه از چگونگی پاسخدهی حکومت روسیه به گسترش ویروس کرونا انتقاد کرده بود. به گفته او، حکومت شمار مبتلایان به این ویروس را کم اعلان کرده است. بانو والسیویا دیروز هنگام سفر برای ارزیابی آمادگی‌های شفاخانه‌های ایالتی روسیه دستگیر و پس از محاکمه مختصر 1600 روبل جریمه شد. اتحادیه دکتران روسیه که از سوی الکسی نولانی رهبر مخالفان سیاسی روسیه حمایت می شود به رادیو آزادی گفت رئیس اتحادیه دکتران در شهرک اوکولوکوفا مورد بازجویی پلیس قرار گرفت. به گفته این اتحادیه دکتر والسیویا با تخطی از ممنوعیت وضع شده از سوی پلیس و نافرمانی از دستور پلیس متهم شده است. بر اساس معلومات شمار مبتلایان به ویروس کرونا در روسیه تا کنون بیش از 4100 تن است و جان باختگان هم 34 تن. و قربان قلی بردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان سکوتش در مورد ویروس کرونا را شکست و برای نخستین بار آن را به زبان آورد. او دیروز در نشست کابینه گفت ویروس کرونا در حال ویرانگری در جهان است و روی اقتصاد ترکمنستان تاثیر منفی به جا می‌گذارد. رئیس جمهور ترکمنستان دستور داد تا برای مبارزه با گسترش این ویروس تدابیر گرفته شود. هرچند او مشخصا نپذیرفت که کشورش با خطر گسترش این ویروس روبرو است. ترکمنستان در مورد همگیری ویروس کرونا بیشتر سکوت اختیار کرد بود و از هیچ مورد مثبت این ویروس خبر نداده، چیزی که با شک و تردید جامعه جهانی به همراه شده است. سازمان خبرنگاران بدون مرز گفته است مقام‌های ترکمنستان به خاطر از به زبان آوردن ویروس کرونا اجتناب می‌کنند تا مانع گسترش معلومات در مورد گسترش آن شوند. با گفته این سازمان این اقدام حکومت ترکمنستان جان شهروندان این کشور را به خطر می‌اندازد. پایان اخبار از رادیو آزادی. با سلام دوباره، باز هم خوش آمدین. در ادامه برنامه می شنوید که اتحادیه اروپا می گوید زمان آن است که زمان روی برقراری آتش بس در سراسر جهان توافق شود. حکومت افغانستان هم از شورشیان خواسته است اسلحه‌شان را به زمین بگذارند. دواخان مینپال، معاون سخنگوی ریاست جمهوری:
د ټول افغانانو د نړۍ د ټول معتبرو ادارو غوښتنه ممدا ده چې طالبان باید د جګړې لاس واخلي او بند وکړي.
تیم عبدالله عبدالله پیشنهاد محمد اشرف غنی مبنی بر سپردن زعامت و مدیریت پروسه صلح به آقای عبدالله را رد کرد. نور رحمان اخلاقی، عضو ارشد این تیم:
آقای غنی چون مشروعیت نداره، او در جایگاهی نیست که به کسی چیزی را پیشنهاد بکنه.
و در رویدادهای منطقه و جهان می شنوید که حکومت ایالتی سن دستور داده است که احمد عمر سید شیخ برای دست کم 3 ماه دیگر در توقیف بماند. گزارش های دیگر خبری را نیز با شما داریم. با رادیو آزادی باشید. بازم خوش آمدین به برنامه. من فرشته ندا میزبان شما هستم و رامین کاکر در بخش تکنیک مرا همراهی میکند. قسمی که قبلا گفتم، اتحادیه اروپا میگوید زمان آن است که روی برقراری آتش بس در سراسر جهان توافق شود. پیش از این آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد نیز روی برقراری آتش بس در جهان تاکید کرده است. جوزف بوریل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیروز جمعه در یک اعلامیه گفت که از این خواست گوترش قوی حمایت می کند. در ادامه از تمام طرف ها تقاضا شده تا به گونه کامل مطابق قانون جهانی بشر دوستی عمل و دسترسی بدون تأخیر مردم و کمک های بشری را تضمین کنند. یک روز پیش از پخش این اعلامیه حکومت افغانستان گفته است تمرکزش روی مبارزه علیه ویروس کرونا است و شورشیان باید بگذارند این مبارزه در سراسر افغانستان انجام شود. جعفر احمدی گزارش می دهد.
در اعلامیه اتحادیه اروپا مبارزه علیه ویروس کرونا یک چالش بی‌پیشینه خوانده شده است. در ادامه آمده است برای مبارزه با این چالش با وحدت، همکاری، همبستگی و همدردی جهانی نیاز است. جوزف بوریل مسئول سیاست خارجی این اتحادیه دیروز در این اعلامیه گفت که زمان آن است که روی برقراری آتش بس در سر تا سر جهان توافق شود. به گفته بوریل، گروه هایی که از سوی سازمان ملل متحد تروریست قلمداد شدند نباید اجازه یابند تا از آتش بس سود ببرند. او از تمامی طرفهای دخیل در جنگ در هر گوشه جهان خواست که در تلاشها برای یافتن راه حل سیاسی برای مشکل جنگ سهم گیرند. در اعلامیه اتحادیه اروپا مشخصاً به افغانستان و کشور دیگر اشاره نشده است. حکومت افغانستان هم از شوبریشیان خواسته است تا اسلحه‌شان را به زمین بگذارند. دواخان مینپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان پنجشنبه بر رادیو آزادی گفت که جدی بودن تهدید ویروس کشنده کرونا موجب تمرکز حکومت روی مبارزه علیه این ویروس شده است.
د ټول افغانانو د نړۍ د ټول معتبرو ادارو غوښتنه هم دا ده چې طالبان باید د جګړې لاس واخلي، اوربند وکړي، تر څو د افغانستان حکومت او زموږ روغتیایي ټیمونه وکولی شي په ټولو سیمو کې د دې وژونکو ناروغۍ په وړاندې باندې مبارزه وکړي، خلکو ته خدمات وړاندې کړي. ولې له بده مرغه تر اوسه پورې د طالبانو په اراده کې تغییر نده لیدل سوی؟
ناتو، یکی از متحدان کلیدی افغانستان، نیز روی ختم جنگ در این کشور تاکید می کند. ینس ستولتنبرگ سرمنشی ناتو می گوید از فرصت موجود برای برقراری صلح پایدار در افغانستان استفاده شود. او بروز پنجشنبه از بروکسل پایتخت بلژیم در گفتگو با رادیو آزادی گفت
هدف ناتو ایجاد شرایط برای صلح و ثبات همیشگی در افغانستان است. بنابراین ما قوی از تلاش‌های صلح در افغانستان حمایت می‌کنیم.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان اخیراً به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت که در صورت سرایت کردن ویروس کرونا به مناطق تحت کنترل این گروه، جنگ را در آنجا متوقف خواهند ساخت. تا کنون در افغانستان 274 تن به ویروس کرونا مبتلا شدند. 6 تن هم پس از ابتلا به این ویروس جان باختند. بیشترین شمار مبتلایان به ویروس کرونا در ایالات متحده ثبت شده، یعنی نزدیک 258 هزار تن. بر اساس صفحه اینترنت ولدومیترز تا کنون جان باختن بیش از 6500 تن هم در این کشور تایید شده. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد به تازگی گفت که برای مبارزه مؤثر علیه ویروس کرونا باید آتش بس در سر تا سر جهان اعلام شود.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از حضور در اماکن عمومی و مزدحم که احتمال شیوع ویروس در آنها وجود دارد تا حد ممکن پرهیز کنیم.
تیم عبدالله عبدالله پیشنهاد محمد اشرف غنی مبنی بر سپردن زعامت و مدیریت پروسه صلح به آقای عبدالله را رد کرد. محمد اشرف غنی شام روز پنجشنبه در دیدار با هیئت اداری و رؤسای کمیسیون‌های ولسی جرگه افغانستان زعامت و مدیریت پروسه صلح را به عبدالله عبدالله پیشنهاد کرده است. رئیس جمهور غنی گفته است که عبدالله با پروتکل معاون رئیس جمهور در رأس شورای عالی صلح قرار گیرد. اما نور رحمان اخلاقی از اعضای ارشد تیم عبدالله عبدالله میگوید که این پیشنهاد قطعاً پذیرفتنی نیست. نصرت بارسا گزارش میدهد.
تیم عبدالله عبدالله میگوید که پیشنهاد محمد اشرف غنی مبنی بر واگذاری مدیریت و زعامت روند صلح از سوی عبدالله عبدالله برای آنها قطعاً پذیرفتنی نیست. نور رحمان اخلاقی از اعضای ارشد این تیم روز جمعه به رادیو آزادی گفت که آقای غنی در جایگاه نیست که چنین پیشنهاد را مطرح کند.
آقای غنی چون مشروعیت نداره، او در جایگاهی نیست که به کسی چیزی را پیشنهاد بکنه. وقتی میانجی آمدن برای مصلحت افغانستان، برای که در آینده یک اتمام حجتی به این قضیه وجود داشته باشه، به اونا این زمینه داده شد تا اگر از یک رای مصلحت آمیزی که در او عدالت رعایت شود بتانن ده حل بکنن، حل بکنن. اما آقای غنی از چنین فرصت‌های استفاده سو میکنه.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان که روز پنجشنبه با هیئت اداری و رؤسای کمیسیون‌های ولسی جرگه در ارگ ریاست جمهوری دیدار کرد و سخنان او امروز منتشر شد، میگوید که حاضر است تا زعامت و مدیریت پروسه صلح را به عبدالله عبدالله بدهد.
یک شورای عالی صلح ایجاد شد، جناب داکر سپریاس ریاست شورای عالی صلح را انجام بده. پروتکلشان
پروتکل یک معاون رئیس جمهور، امکانات امنیتیشان، بودجهشان، شیوه تصمیم گیریشان هم قابل بس انعطاف کامل دار.
این پیشنهاد در حال صورت گرفته که مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا و زلمه خلیلزاد نماینده آن کشور برای صلح افغانستان از رهبران سیاسی افغانستان خواستند تا حکومت همشمول تشکیل دهند. در کنار کشورهای جهان به شمول آمریکا، برخی سیاسیون افغانستان نیز تلاش‌هایی را آغاز کردند تا میان عبدالله و غنی توافقی را ایجاد کنند. پیش از این همزمان با سوگند وفاداری محمد اشرف غنی به عنوان رئیس جمهور افغانستان، عبدالله نتایج انتخابات را نپذیرفت و به عنوان رئیس جمهور دولت همشمول سوگند وفاداری یاد کرد. با دنبال این تنش‌ها مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا به کابل آمد تا راه حل را پیدا کند، اما موفق نشد. به همین خاطر ایالات متحده آمریکا 1 میلیارد دلار از کمک‌های خود به افغانستان را به حالت تعلیق درآورد. در همین حال مسعود ترشتوال سخنگوی شورای حراست و ثبات افغانستان به رادیو آزادی گفت تلاش‌های سیاسیون بی‌نتیجه نبود و آقایان غنی و عبدالله برای بیرون رفت از مشکلات به میار آمده انعطاف نشان دادند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید.
رادیو آزادی.
حالا در رویدادهای منطقه و جهان می شنوید که حکومت ایالتی سند دستور داده است که احمد عمر سعید شیخ برای دست کم 3 ماه دیگر در توقیف بماند. شیخ که متولد بریتانیا است به خاطر اختطاف و قتل دانیل پیریل، روزنامه‌نگار آمریکایی، مجرم شناخته شده است. اما محکمه عالی ایالت سند بر روز پنجشنبه حکم مجازات مرگ بالای شیخ را لغو کرد. پیریل در سال 2002 در شهر کراچی پاکستان سربریده شد. بیشتر از جعفر احمدی بشنوید.
1 روز پس از صدور حکم محکمه عالی ایالت سند، حکومت این ایالت دیروز دستور داد که احمد عمر، سعید شیخ و 3 تن دیگر در پیوند به پرونده قتل روزنامه‌نگار آمریکایی برای دست کم 90 روز در توقیف بمانند. دانیل پیرل که 38 سال داشت در سال 2002 اختطاف و در شهر کراچی سر بریده شد. هنگام جمع‌آوری معلومات برای ساختن گزارش در باره جنگجویان اسلامگرا، او مسئول بخش آسیای جنوبی روزنامه وال استریت ژورنال بود. ویدیویی که جریان سر بریدن پیرل را نشان می‌داد، نزدیک 1 ماه پس از این رویداد به کنسولگری ایالات متحده در شهر کراچی فرستاده شد. محکمه عالی ایالت سند بر روز پنجشنبه حکم مجازات مرگ برای احمد عمر سعید شیخ را لغو کرد. خواجه نوید وکیل مدافع او گفت که محکمه حکم صادر شده بر شیخ را به خاطر عمل اختطاف به 7 سال زندان کاهش داد. با گفته او محکمه به 3 تن دیگر هم براءت داد. نامهای آنها ذکر نشده است. گروه های بین المللی نظارت بر آزادی رسانه ها این اقدام را انکار از عدالت خواندند. آلیس ویلز معاون وزارت خارجه ایالات متحده در امور آسیای جنوبی و مرکزی در حساب توییتر خود این تصمیم را مقابله با قربانیان تروریسم خوانده است. بعد دنبال این وزارت داخلی ایالت سند دیروز دستور داد که شیخ و 3 شریک جرمش در توقیف بمانند. حکومت ایالتی سند از محکمه عالی این ایالت نیز می خواهد تا احکام بالای این 4 تن را بازگرداند. شیخ در سال 2002 دستگیر و از سوی محکمه ضد تروریسم به مرگ محکوم شد. اما 3 تن از کسانی که شرکای جرم او خوانده شدند به حبس ابد محکوم شدند. شیخ از زمانی که دستگیر شد در زندان است. انتظار می رفت او به زودی آزاد شود.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
حالا هم مرور بر روزنامه های جهان را میشنوید که مصطفی صدیقی آن را آماده کرده است.
نشریه آنلاین دیجیتال ژورنال موضوع مبادله زندانیان میان حکومت افغانستان و طالبان را مهم دیده. در مطلب آمده که با وجود چند هفته اختلاف بر سر چگونگی رهایی زندانیان، اکنون گزارش‌ها می‌رسانند که 100 زندانی طالبان در بدل آزادی 20 زندانی حکومت افغانستان رها خواهند شد. نویسنده با اشاره به سفر هفته گذشته هیئت طالبان به کابل به این باور است که ظاهراً گفتگو در مورد مبادله زندانیان دو طرف کارساز بوده. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان به رسانه ها گفته که هیئت این گروه تنها برای بحث در مورد سهولت بخشیدن به روند مبادله زندانیان به کابل سفر کرده و بس. طالبان تا اکنون از مذاکره مستقیم با حکومت افغانستان در مورد برقراری صلح در این کشور خودداری کردند. ایالات متحده و طالبان در 29 فوریه موافقت نامه آوردن صلح به افغانستان را در دوحه قطر امضا کردند. به اساس آن باید تا به 5000 زندانی طالبان در بدل رهایی 1000 زندانی حکومت افغانستان آزاد شوند. به اساس گزارش‌ها هیئت طالبان اکنون می‌خواهد اطمینان حاصل کند که آزادی زندانیان و اساس فهرست این گروه صورت گیرد. روزنامه ایشن لایت در مقاله نوشته که مبادله زندانیان برای سومین بار به تأخیر افتاده. در ادامه می‌خوانیم که پس از رسیدن هیئت طالبان به کابل، مذاکرات برای سومین بار پیهم به روز پنجشنبه ادامه یافت، اما در مطلب آمده که جزئیاتش برون دادن نشد. نشریه انترسپت به بیماری ویروس کرونا در افغانستان و چالش‌های آن پرداخته. در بخش مقاله مفصل این نشریه از قول یک مقام محلی سازمان صحی جهان آمده که افغانستان به کمک هنگفت و دوامدار برای مبارزه با ویروس کرونا نیاز دارد. سازمان صحی جهان به تازگی گفت بیش از 100 میلیون دلار آمریکایی را برای تقویت وزارت صحت عامه افغانستان به این کشور کمک می کند. در مطلب انترسپت از قول برخی از کارشناسان صحی آمده که تنها پول بسنده نیست، بلکه به نیروی انسانی و تجهیزات طبی هم نیاز است. برخی از مناطق افغانستان به شمول پایتخت کابل در حال حاضر در قرنطینه هستند. مبتلایان ویروس کرونا در جهان از 1 میلیون بیشتر شدند. سازمان صحی جهان تب، سرفه های خشک، سستی و بی‌حالی را از نشانه های معمول بیماری می داند و شستن دست ها با صابون، ضد عفونی کردن سطوح مختلف، خودداری از دست دادن و روبوسی و پرهیز از حضور در اماکن عامه را در فهرست اقدام های پیشگیرانش توصیه می کند.
در شهر فرا یک زن نخستین رستوران ویژه برای زنان را راه اندازی و مدیریت می کند. همیرا عظیمی می گوید در جامعه سنتی فرا ایجاد این یک رستوران چون این رستوران ضروری بود. ده زن در این رستوران کار می کنند. در فرا بیشتر زنان نمی توانند در رستوران هایی که بیشتر مشتریان آنها مردان هستند غذا بخورند. به همین دلیل رستوران ویژه زنان می تواند بخشی از مشکلات زنان را حل کند. این روزها به دلیل محدودیت ناشی از گسترش ویروس کرونا فعالیت رستوران محدود شده است، اما در گذشته کار آن خیلی رنگ و رونق داشت. حفیظ نورزاد از فرا گزارش می دهد.
شیوع مرض کرونا بود که باعث مانع فعالیت های ما شد.
عمیرا عظیمی مدیر رستوران ویژه زنان در شهر فرا می گوید که هدف از ایجاد این رستوران رفع بخشای از چالش های زندگی روزمره زنان در جامعه سنتی فرا است. رستوران های معمولی در فرا معمولا محیط مردانه دارند که زنان کمتر می توانند برایت وارد آن شوند. عمیرا حزیمی مدیر این رستوران می گوید رستوران ویژه زنان می تواند فضای بهتر برای ورود زنان باشد.
هدف از ایجاد رستوران زنانه در سطح فرایی بود که ما خواسته بتانه برای یک چند خانم که بیکار است زمینه کار مهیا بکنه و در ضمن از او برای خانم هایی که جای به خاطر تفریح، جای به خاطر رفع خستگی و به خاطر غذا خوردن موجود نبود یک زمینه مساعد کرده تا بتانه خانم ها به یک روی باز بیه در رستوران غذا فرمایش بده، غذا بخوره و رفع خستگی کنه.
خانم عظیمی میگوید ده زن را در این رستوران استخدام کرده است. مروه یک از آنها است.
به خاطر از که زن های خانه هم به اونا یک کار چیزی میشه، دیگه زن ها میای اینجا به صلاح یک تفریح میشه، به خود ما یک ماشن ها چیزی به صلاح یک چیزی به خانه لازم میشه، هرچی داشته باشه هرچی بازم لازم داری.
همچنین مسئول صنایع دستی زنان هم در گوشه از رستوران فروخته میشود. اگرچه محدودیت های ناشی از شیوع ویروس کرونا باعث شده که فعالیت های این رستوران کاهش یابد، اما مدیر آن میگوید که پیش از آن کسب و کار این رستوران پر رونق بود. به گفته او راه‌اندازی این رستوران با استقبال خوب مواجه شده است. خانم عظیمی خواستار حمایت مسئولان دولتی از سرمایه گذاری در چنین موارد است.
برای اولین بار رستوران که به سطح فرا ایجاد میشه که از طرف تمام فامیلا تشویق شد، یک گپ خوب هی است که تمام کارمندای رستوران، همه خانمهایی که در بخش صنایع دستی مثلا شیرینی باب، مربا و فیرینی و انواع خوراکهایی که آماده میکنه و بینمون مواد خوراکه و تولیدات خیش و صنایع دستی از این طریق به فروش برسانه، مکان امنی باشه با او خانمها. خواهشی از تمام بخش‌ها یا بخش‌های دولتی، نهادهای خصوصی و مؤسسات و اینجا دارم که در این راستا ما را حمایت بکنند.
در شهری که برای زنان کار کردن در بیرون از خانه دشوار است، راه‌اندازی رستوران ویژه زنان میتواند به تغییر دیدگاه مردم به توانایی‌های زنان کمک کند.
در گزارش از حفیظ نورزاد شنیدید که یک زن در ولایت فرا یک رستوران ویژه را برای خانم ها راه‌اندازی کرده. حالا هم میشنوید که مقام های محلی بامیان اقدام به جمع کردن کودکان کردند که از طریق دود کردن اسپند در جاده ها و بازارها پول به دست می آورند. غلامیز شریفی از بامیان در این مورد گزارش می دهد.
اسپند بلاوان. با آنکه همه جاها را ترس شیوع ویروس کرونا فرا گرفته است، اما اینجا در شهر بامیان شماری از کودکان بی‌وضاحت در خیابان‌ها با سر و وضع آشفته اسفند دود می‌کنند. این کارگران کوچک نان آوران خانواده‌هایشان هستند که با اسفند کردن موترها و دکان‌ها روزانه در خیابان‌ها گشت و گذار می‌کنند. شماری از آنها درگیر کارهای سخت و شاقه در آهنگری‌ها، ترمیم‌گاه‌های موتر و جاهای دیگرند. از میان اینها به سراغ مهدی دساله رفتم.
یک سال چه اسپند دود میکنم
که از صبح تا شام انواع تحقیر را میپذیرد تا بتواند پول به دست آورد. او یک سال است که زندگی اش را با دود کردن اسفند در خیابان ها سپری میکند. مهدی میگوید پدرش در جنگ های داخلی معلول شده و او خود نان آور خانواده اش است.
یک سال چه اسپند دود میکنم پدر مد وقت جنگ پاش لنگ شده کارای چه نمکنم نان دخانه ما برم خوارم رزای ما از مجبوری این تا کار میکنم و مطلب میخونم.
این کودکان خیابانی آرزوهای زیادی برای آیندهشان دارند، اما جبر زمان و فقر اینها را مجبور کرده که نتوانند برای تحقق این آرزوهای خود کاری انجام دهند.
در مطلب برم بز انسینفی هم بخیم رشخن میزنم و تویش فندیم کنی تو از این جبر رو بدر انجینر شما.
در همین حال مقام های محلی بامیان اقدام به جمع کردن این کودکان از خیابان ها کردند، اما سوال این است که با جمع کردن آنها خانواده هایشان از سوی ادارات محلی مورد حمایت قرار می گیرند یا نه. عبداللطیف عظیمی سخنگوی والی بامیان می گوید به منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا کودکان خیابانی جمع آوری می شوند و خانواده های آنها مورد حمایت حکومت محلی و مؤسسات خیریه قرار می گیرند.
مطابق به هدایت والی بامیان 21 کودک خیابانی که در شهر بامیان اسپند دود می کردند جمع‌آوری گردیدند و به خانواده هایشان تسلیم داده شدند. به خانواده های این کودکان کمک های نقدی صورت گرفته. این اطفال به منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا از سطح شهر بامیان جمع‌آوری گردیدند. کمیته که در این راستا ایجاد شده بود با بررسی و شناسایی کودکان از خانواده هایشان تعهد گرفتند که دیگر اطفالشان را به اسپند دود کردن نفرستند.
در همین حال عبدالعزیز دکاندار در مرکز بامیان میگوید که در روزهای اخیر شماری از این کودکان توسط پلیس جمع آوری شده است.
والا همین بچه‌ها روزوال ندارن، بسیار روزوالشان خراب و غریب هستن بچه‌ها. یگان شش هفت روز پیش اگه اعزام کرده بود اینجا والی سه به مرکز چی کرده که یاره در کلاب مجلسه تسلیم کنه که اعزاز از یا اول بود یک دو نفر سه نفر حال یک سی و پنج نفر رسیده.
با آن هم تعداد زیادی از این کودکان دیده می شود که قطعه های اسفند و زغالشان را می چرخانند و با لباس کهنه و وضع آشفته به دنبال موترها می دوند. اما اینجا مادر مهدی با شوهر معلولش در انتظار نشسته تا پسرش از پولی که از دود کردن اسفند به دست می آورد نانی برایشان بیاورد. او می گوید از سوی حکومت تا هنوز هیچ گونه کمکی برایشان نشده و حالا که ترس از مصاب شدن به ویروس کرونا در همه جا زیاد است، اینها روزهای سختی را سپری می کنند.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
هنگام عطسه و سرفه حتما دهان خود را بپوشانید. اگر دستمال نداشته باشید این کار را با آستین بازویتان انجام دهید، نه با کف دست.
حالا هم فشرده خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. وزارت صحت‌عامه افغانستان میگوید شمار افراد مبتلا به ویروس کرونا به 299 تن رسیده است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نگران است که مبادا گسترش ویروس کرونا در این کشور روی نقش مردم در روند صلح تاثیر منفی بگذارد. سفارت ایالات متحده در کابل میگوید جنگ باید فوراً متوقف شود تا شرکت برق افغانستان برق کابل را وصل کند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران میگوید تحریم‌های ایالات متحده از توانایی این کشور در مبارزه علیه ویروس کرونا نکاسته است. سازمان اف بین الملل دستگیری رئیس اتحادیه دکتران روسیه را نکوهش کرده است و قربان قلی بردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان سکوتش در مورد ویروس کرونا را شکست و برای نخستین بار آن را به زبان آورد. حالا در نیم ساعت بعدی برنامه آشیانه و مربای مرغ را از رادیو آزادی میشنوید.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
سلام شنونده های عزیز، چرا برخی خانواده ها مقلد هستند و از دیگران پیروی می کنند؟ تقلید و پیروی کردن کار خوب است؟ تا به حال متوجه شده اید واکنش های شما با فردی که از شما تقلید می کند هماهنگ است یا خیر؟ به همین ارتباط موضوع این برنامه خانوادگی آشیانه را به تقلید و یا پیروی کردن اختصاص داده ایم. تقلید چیست؟ تقلید در چه کارها باشد بهتر است و چرا بعضی ها افراد مقلد را دوست ندارند؟ در رابطه با این موضوع نخست گزارش و در اخیر مصاحبه با یکی از کارشناسان خانواده را نیز داریم. من حسیب الله تلاش هستم و در آغاز همکارم مهری انوری گزارش برنامه را تقدیم می کند. با ما باشید.
شنونده های گرامی، تقلید در لغات به معنای پیروی کردن از کسی بدون تعامل و اندیشه است و گویا شخص تقلید کننده گفتار و عمل دیگران را به اصطلاح کپی کرده و خود آن را عملی می سازد که اکثران خانواده ها در اجتماع با دونه و تقلید بر می خورند. یکی تقلید مثبت و دیگری منفی است که این گونه تقلید گاه و ناگاه باعث واکنش ها میان افراد و اشخاص می گردد. واحد جان مخلص استاد یکی از پوهنتون های خصوصی می گوید که تقلید چیست و آیا مقلد بودن کار درست است یا خیر؟
وقتی کسی را ما میبینیم و او را تعقیب میکنیم، یا در اعمالش یا در گفتارش یا در کردارش، ایرمو تقلید گفته میتونیم. تقلید مثبت ولو در گفتار باشه، در کردار باشه، در پوشاک و چیزا باشه، کار خوبی است. یعنی به طرف مثبت میره، به طرف ترقی و پیشرفت میره، یک شخص باشه، یک فامیل باشه، یک کشور باشه. ولی اگر تقلید منفی باشه، سبب ناکامی، شکست یا حتی نابودی یک شخص یا یک جامعه یا کشور هم شده میتونه. تقلید خود ما تقلید مثبت بوده، مثلا بعضی افراد که میبینم که با مثلای انگلیسی از اونا ما اینسپایر میشیم یا از اونا ما انگیزه میگیریم، کارایشان میباشه که یا در وظیفه یا در کار کرد عادی زندگیشان یا رفتارشان در مقابل افراد فامیل میباشه، وقتی ما اونا رو میبینیم که نتیجه مثبت میده از اونا ما تقلید میکنیم.
ما معمولا از حالات و حرکات افرادی که با آنها ارتباط داریم تقلید میکنیم و این کار را گاهی ناخودآگاه انجام میدهیم. گفته می شود علت آن هم نزد بعضی ها یکی از رفتارهای معمول با عنوان همانند سازی است. فرهناز نوابی کارمند یکی از ادارات دولتی می گوید به نظر من تقلید کردن از لباس و سخن زدن و لهجه دیگران کار خوب نیست. بقیه گپ ها را وی چنین ادامه می دهد.
در بعض موارد با بعضی کسا ما هم نظر هستم که کارهای درست و نادرست است، که کارهای درست اگر ما تقلید کنیم کار بسیار خوبی هست در زنده می باشه، اما کارهای نادرست مثال از لباس پوشیدن یک نفر و یا سیستم هارهای چه و بعضی چیزهای دیگر که سخن زدن بعضی کسا می باشه و یا در خانه بعضی جار و جنجال هایی که می باشه، بعضی خانم ها می خواهند خصوصا طبقه هاروس خانواده می خواهند که از هاروس خانواده یکی دیگر تقلید کند که دهینی سخن بر طرفدارشان نیستم. کما شما در جامعه خود چون زبانهای کشورهای دیگر خصوصا زبانی ایران زیاد مورد استفاده مردم ما قرار میگیره که من هم طرفدار هزینه نیستم، چون هموشه سخن زدن خود هم فراموش شدم، از خود آدم هم و از نفر مقابل هم فراموش شدم میشه و حتما زیادتر خانواده های ما هستن که از زبان مردم پاکستان زیادتر تقلید میکنن و پشتوی ازو را میخواین، به هیچ صورت هم زبان خودشان و هم زبان نفر مقابل را غلط کرده و فراموش میکنن. خصوصا طبقه خانمای ما از زبان ایرانی کار میگیرن و لغت های زیادی را استفاده میکنن که من خودم طرفدارش نیستم، چون خودم باید زبان بسیار زیبای دری زنیم که نباید تقلید زبان های خارجی کنیم.
باید گفت بسیاری از خانواده ها عادت دارند که از لباس و یا دیکوریشن خانه های دیگران تقلید نمایند، که این کارشان جانب مقابل را براشفته می سازد. سامعه باشنده کابل می گوید از تقلید کردن خوشم نمی آید، به خصوص که شکل رقابت را می گیرد.
ما می خواهیم که در مورد همی تقلید کردن دیکور و دیزاین خانه خود بگویم که همی تقلید اصلا خود ما خوشم نمیه و ما وقتی که همی خانه خود دیزاین میتم چی میکنم نظر کل فامیل خود میگیرم، باز بعد از باز ما همی دیزاین خانه خود جور میکنم و نمی خواهیم که دیگه کسا هم رنگ تقلید همی دیزاین خانه ما را داشته باشه. می خواهیم که اولادم خوبترین لباس بپوشه و اولادم خوب تحصیل کنه، در قسمت تحصیل در قسمت همی لباس پوشیدن و گپ سخنش مزیاد توجه میکنم. کس دیگه که از ما تقلید کنه برای ما خوشایند نمی باشه.
در قسمت تقلید باید گفت حالتهای عاطفی کسانی که با آنها روبرو می شویم احساسات ما را تحت تأثیر قرار می دهد. احساسات و روحیات مانند استراب و شادی می توانند از فرد به فرد دیگر منتقل شوند. این تقلید عاطفی به صورت خود به خود و ناخودآگاه رخ می دهد. اما علم چگونه این هماهنگ سازی در ارتباطات را توضیح می دهد؟ نصیر احمد باشنده کابل می گوید تقلید در بعض موارد خوب است، مانند موضوعات که جنبه معنوی دارند. خودم مقلد هستم و حتی مورد تمجید دوستانم نیز قرار می گیرم.
تقلید کردن فرق می کنه. به نظر ما تقلید اگر در عرصه معنوی باشد یعنی خوب است، بخاطر که ما می توانیم جایگاه خدا در جامعه پیدا کنیم، یعنی در کارهای نیک. طور مثال گفته می دانیم که کس را تقلید کنیم که تحصیلات خوب در داشته باشه، کارکرد خوب در جامعه داره، میشه که او را تعقیب کنیم در جایگاه از او خود قرار داده و مصدر خدمت برای مردم و هموطنان خود قرار بگیریم. ما شخصا کسی بودم که کسای را تقلید کردیم، یعنی کسایی بودن که در جامعه خدمت کردن، یعنی کسایی که خوب سخنوار بودن، خوب سخن میگفتن، لحن بیانشان خوبتر بودن، بیشتر تاکید و سرزی بوده که سخن او را کپی کنم شتو بتان مانند او خوبتر سخن بگویم. یعنی تا جایی که ما از کسایی که تقلید کردیم او تحسین کرده، یعنی کار نیک است. خود از خود یک سبک باید داشته باشی. تقلید در جایی که ما بتانیم مسیر خود انتخاب کنیم.
تقلید غریزه است که از کودکی در انسان ظاهر می شود و از همان ابتدا دانستنی های را از رای تقلید فرا می گیرد. تقلید از نظر برخی روانشناسان منشأ همه اختراعات و ابداعات جامعه بشری است و آن را بنیاد زندگانی به حساب می آورند. پوهنمل شرف الدین عظیمی یکی از استادان روانشناس افغان در مورد دلیل این که چرا بعضی ها مقلدند و این کارشان درست است یا نه می گوید.
یکی از مواردی که مردم زیاد تقلید میکنه اکثریت است، یعنی هر کاری که اکثریت مردم افغانستان انجام بده یا اکثریت مردم یک جامعه انجام بده مردم تقلید. دوم یک عام شدن مسئله است، وقتی یک مسئله عام شوه عادی شوه مردم تقلید میکنن. سوم مردم وقتی آگاهی و فهم و شعور و تفکیک نتونه تقلید میکنه، یعنی زمانی که شما از قوه درک و تفکیک و ذهن خود استفاده نمیکنین و با آنچه مردم پیش میبرین این واضح است که شما یعنی از نظر ذهنی، از نظر درک، از نظر تحلیل و تجزیه بسیار پس ماندین، هنوز به بلوغ فکری و ذهنی نرسیدین و آنچه مردم انجام بده انجام بدین. فقط خاص میست که ما به دنبال حقایق و واقعیت های عینی بگردیم.
خانواده یعنی چی؟
اعتماد بالای یک دیگر.
خانواده پدر مادر.
عمر را در کنار هم گذراندن.
شاخه‌های یک درخت قوی.
خانواده همه چیز.
آشیانه روزهای پنج شنبه و شنبه از رادیو آزادی.
شنونده عزیز، آیا خانواده ها از یکدیگر تقلید می کنند؟ تقلید در کدام موضوعات مرسوم است؟ کدام افراد بیشتر مقلدند؟ پاسخ به این سوالات را در مصاحبه ای که همکارم مهری انوری با میوند صافی، یکی از کارشناسان خانوادگی که استاد در یکی از پوهنتون های شخصی هم می باشد، انجام داده است. با هم میشنویم.
میخواستیم محترم در آغاز ای که چرا بعضی ها تقلید میکنن و از نگاه اجتماعی تقلید کردن کار خوب است؟
اول خود ما باید کوشش بکنیم که اگر در زندگی همو خصوصیات منحصر به فرد خود داریم و او مثبت است و تاثیر گذاری از او در جامعه خوب است، هیچ ضرورت به این نداریم که ما اصلا تقلید کنیم. باز هم اگر احیانا انسان خالی از اشتباه نیست، خالی از ناقص نیست، میبینیم که خاصیتایی که در وجود ما احساس میشه که باید داشته باشه و خاصیت‌های مثبت، اما نیز در وجود ما، اما چهار اطراف اجتماع خود می‌بینیم که هست خاصیت‌های خوبه اما در وجود ما نیست، در اون صورت ما می‌تونیم که تقلید کنیم اما خاصیت‌هایی که باعث پیشرفت، باعث خوشبختی خود ما و دیگران می‌شود، هیچ مشکل نداره.
چرا بعضی‌ها هستن که کسی از اون‌ها تقلید کنه آزرده و خفه میشه، یعنی خوش ندارن بعضی‌ها که از اون‌ها تقلید شوه؟ علتش چیست؟
خوبی خود یک کار غلط است. به خاطر از این کار غلط است که هر انسانی که در اجتماع، در خانواده، در بیرون ظاهر میشه و یک کار خوب میکنه و یک کس دیگه از اون کار متاثر میشه و کار خوب میکنه، باید اون شخص به افتخار کنه که من یک کار خوب کردم، یک کس دیگه از من متاثر شد و می کارم میکنه. باید ما شما همیشه کارهای خوب خود برسانیم.
یعنی به نظر شما تقلید مثبت کدام چیزا رو گفته میدانیم؟
به نظر ما تقلید مثبت بسیار زیاد است. اگر ما برخورد خوب با مردم میکنیم، این خودش یک نوع تقلید میشه و دیگران شود. اگر ما با مردم کمک میکنیم، ما دست خیر داریم، ما در مشکلات هموطن خود، فامیل، بیرون اجتماع کمک میکنیم، اینمی میرسانه به اجتماع که باید مردم اینمی تو باشه و اینمی کار را انجام بده. یکی از مهمترین چیزهایی که باید دو تقلید شود همین پیاده کردن فرهنگ شهرنشینی است. و اینجا مسئله مهمشی است که اگر در امو عمل یا امو لباس یا امو هر خاصیتی که بوده مطابقت با اسلام داشته باشه و یک فرد از او تقلید کنه، این بهترین کار است.
شما چی گفتنی دارین بر کسایی که مخصوصا از تقلیدهای منفی کار میگیرن، یعنی تقلیدهای منفی رو میگیرن عملی میکنن، بر از نو چی گفتنی دارین؟
بر از او گفتنی ما ای است که کوشش کنن از تقلیدهای منفی صرف نظر کنن. اگر تقلید میکنن همو چیزهای مثبت، خاصیتهای مثبت تقلید کنن، این برشان بسیار خوب است. از لحاظ اسلامی هم اگر ما ببینیم، خود حضرت محمد صلی الله علیه و سلم بهترین الگو بوده برای امتش به خاطر تقلید. هر سنتی که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم از خود به جا مانده و ما او را به جا میاریم، اینمی خودش بر ما میرساند که ما تقلید کردیم از اعمال شایسته حضرت محمد صلی الله علیه و سلم و او را در جامعه پیاده ساختیم. و از لحاظ اسلامی هم فکر میکنم بهترین یک نمونه میشه به او انسانایی که میخواهند تقلید کنن، چیزهای مثبت در وجود خود پیدا کنن و چیزهای منفی صرف نظر کنن.
یک جهان تشکر. سلامت.
دوستان گرامی، با امیدیم که از هر نوع آفت در امان بمانیم، برنامه این هفته آشیانه را در همین جا خاتمه می دهیم. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
شکر که با رادیو آزادی هستید.
مربای
تهیه کننده جاوید فیضی.
سلام شنونده های عزیز برنامه مربای مارج، بعد از یک هفته به گفته یگانتا باز در خدمتتان قرار داریم. خدا کنه که لبرویتان مثل لبروی کسایی که آل در قدرت نیستن کشال نباشه و برنامه مربای مارج یفته را با پیشانی واز و گوشای شنوا بشنوین. کسایی که در قدرت هستن خود لبرویشان کشال نیست و ساتشان تیر است. خب گپای خودم مثل دوسیه‌های تهمت‌های سیاسی و حزبی و اخلاقی در طاق بالا میمانیم و رخ میکنیم طرف مطالب برنامه. در شروع برنامه سر بر ریاست اوراق میزنیم و میشنویم که چی گپاست.
همکارای عزیز، امروز خواستم که یک جلسه را ترتیب بدم تا از مشکلات ریاست اوراق اوراق با خبر شوم که همکارا چی مشکل دارن و برای حل این مشکلشان چی کنیم. اینجا شکرین همتان حاضر هستین و راحت بگوین که چی مشکل دارین. نشرمین، به ما بگوین تا که شما نگوین ما چی خبر میشم که شما چی مشکل دارین. هنی
رئیس صاحب، مشکلات خود زیاد است، نمیفهمیم زودتر کدامش بگوییم.
کلش بگوین او برادر، چرا میترسی ها؟
رئیس صاحب، مشکل کلان مدیریت ما تشناب ماست. نلایش کلش خراب شده، کموتش سالپور بند است و کاکاگلوی بیچاره هر روز امرایش به جنجال است. چند مکتوب به مدیریت اداری فرستادیم اما تا حال اقدام صورت نگرفته صاحب.
بسیار خوب، مدیریت محاسبه تشنابش خراب است، مدیریت پلان چی مشکل داره؟ گفتم نترسین، مقار نمیشم، راحت بریم بگوین.
صاحب، اگر از پرسان کنین مدیریت ما مشکل کلانش همی تشناب است.
چی شده؟ تشناب شما ره؟
صاحب، تشناب ما تمام کاشیاش میده شده، نلایش گلش بند است، او نداره. ملازم ما بیچاره از بیرون ریاست او میاره و با ایتیاد مصرفش میکنیم که خلاص نشه. در تشناب ما 4 کمود بود که 3 تایش بند است و یکی دیگیش هم که واز است، بعض روزا وام بند میشه. اون ما با بسیار مشکل صافش میکنیم. ایران ماندیم که چی کنیم سه؟ بیخی زب را گمک و دلدرد شدیم سه.
تو مشکل شما هم تشنابتان از دیگه؟ دیگه مشکل خونه دارین؟
نه سه.
خب مدیریت خدمات مشکلش چیست؟
صاحب اگه سر ما خنده نکنین، مشکل مدیریت خدمات هم همی تشناب است.
این تشنابایتون چی شده ها؟
والا صاحب، ما هم بمی فکر هستیم که تشنابا رو چی بلا زده.
خوب بگو مشکل تشناب شما چی است؟
صاحب، تشناب ما خواه اول کلکین نداره که هوای تازه داخلش بیه، به همین خاطر سالپور و بوی میتسب. یک دونه هواکش که درش نصب کردن وام دما میشه که سوخته و کار نمیکنه. مشکل دیگهش یه سب که گروپش هم 8 ما میشه که سوخته و همکارا که هر کس که ضرورت به تشناب رفتن میداشته باشه سب امرای موبایلش روشنی میکنه. تا حال سب چند دونه موبایل داخل کموت افتاده. او رو سب از جیلانی خان موبایلش داخل